روستایی از اول تا آخرش همه همغمش روستاها، و آخر ماموریتش هم باز دوباره جای این که بره توی لوکسترین آپارتمان ها و بهترین نقاط شهری زندگی بکنه، دوباره برمیگرده به زادگاه و محل سکونتش که روستاست. من عرضم اینجاست، توسعه اگر به معنای واقعی کلمه که الان به نظر من توی جمهوری اسلامی شکل گرفته اما پایان پیدا نکرده، و اون پایان این توسعه در مرحله اول، این هم نیستش که میگه آقا تموم شد، نه، توسعه مگه امروز مگه شما میتونی به قولی مهر پایان به حوزه فناوری تو دنیا بزنی؟ شما شب میخوابی صبح بلند میشی یه فناوری جدید میاد، توسعه هم به همون مبنا تو ادامه پیدا میکنه. یعنی اون یه روزی بود مثلا میگفتن آقا میشه آب و برق و گاز تو روستای ما هم بیاد، الان روستای ما تو بعضی از مناطق دنبال اینترنت 5G میگرده، یعنی آقا اینترنت من کم سرعته. خب اینا همه زنجیروار به هم متصلن. وقتی صحبت از دهکده وقتی میکنیم که حالا سردمدارای دنیا صحبت از دهکده جهانی میکنن و تو خیلی از کشورها بحث مثلا در واقع دهکده کشور مطرح میشه که همه یک کشور یک دهکده هستن و بایستی اون شرایط فراهم بشه که این ثروت عمومی یک کشور در میان همه اونها به صورت حالا مساوی نه، به صورت عاقلانه و کارشناسانه بایستی توزیع بشه. خب اینها همه مسائلی هستش که برمیگرده به موضوع توسعه و آموزشش که اگر اتفاق بیفته ما بتونیم به مرحله آخر که بحث اشتغال هست توی این قسمت، یعنی سیزن به سیزن، فصل به فصل، توی این فصل ما خلأ روستاهای ما الان اشتغاله، اگر این موضوع برطرف بشه بسیاری به صورت در واقع مرجوع دوباره برمیگردن به روستاهاشون و توی روستاهاشون اقامت خواهند کرد.
بسیار خیلی متشکر، ممنونم. نکته‌ای داری دایی عبازرین؟
فقط من در پایان بحث عرض کنم که ما هم به عنوان معاونت توسعه روستایی ایده هایی رو در واقع داریم پیگیری میکنیم برای شکل گیری مهاجرت معکوس به روستاها. از جمله این ایده ها در واقع رویداد مدار هست که حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در عرصه روستاهاست برای ایجاد اشتغال، احداث 550,000 نیروگاه خورشیدی هست برای اقشار کم درآمد، برای اینکه روستاهایی که به دلیل خشکی ناشی از تغییرات اقلیم روستایی ها ممری از درآمد ندارن بتونن به یک درآمد پایداری دست پیدا کنن. حالا اقدامات دیگری هم هست که انشالله اگر در برنامه های دیگر بود خدمت رسیدیم عرض خواهم کرد.
خیلی متشکر، ممنونم از شما، سپاسگزارم. برمیگردیم و ادامه بحث رو با شما خواهیم بود در فراز پایانی برنامه امشب.
به وفای تو که
خب شب شما بخیر باشه. 23:42 دقیقه است. شنونده اینجا چراغی روشن است هستید از رادیو گفتگو و دیگه میخوایم جمع‌بندی بکنیم بحث ها رو. آیه ابوذری، نه در جایگاهی که به عنوان مدیر کل، در واقع معاون اداره کل سرمایه گذاری هستید، در جایگاهی یک کارشناس حوزه روستا، میخوام به مقوله در واقع توسعه روستا نگاه بکنیم که روستایی که مشارکتش مثلا در حوزه سیاسی میبینیم چقدر برامون ارزشمنده. تعارف نداریم، تهران رو بذاریم کنار، شهر تهران رو، حتی نمیگم استان تهران رو، میگم شهر تهران رو بذاریم کنار. در همین انتخاباتی که دیروز در کشور برگزار شد، در خدمت شما عرض بکنم که موضوع مجلس شورای اسلامی منتخبان حوزه های انتخابیه رو به جرأت میتونیم بگیم توی مثلا 60-70% حوزه ها روستایی های منطقه تشکیل میدادن. یعنی حالا مثلا دیروز من دیشب داشتم
روستایی تبار هستن.
نه 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 روستایی تبار بودنش رو نه، 80% جامعه ایرانی روستایی تبارن. توی این که هیچ بحثی نداریم، من متولد شهر باشم، پدر من متولد روستاست، پدر من متولد شهر باشه، پدر بزرگ من متولد روستاست، یعنی این که اصلا جای بحثی نداره. نه، من خودم مثلا چند تا حوزه انتخابیه برام مهم بود که ببینم که چه کسانی در واقع منتخب مردم هستند. ساعت 1:30 شب، چون حالا دیشب ما به اتفاق همین فرادخان دهنوی و رضا شایانی که الان اون طرف نشستن و یه جمع دیگری از دوستان، فکر میکنم تا رسیدیم خونه شد ساعت 1 شب و یه جاهای دیگه در واقع تکلیف حوزه های انتخابی مشخص شده بود. به چند نفر از دوستانم که زنگ میزدم که آقا فلان جا چه کسی یا چه کسانی منتخب مردم بودن، میگفتن نمیتونیم الان بگیم. چرا؟ چون هنوز رأی روستاها نیومده. و حالا دو جا رو من به شکل عینی در واقع عرض میکنم حضورتون که اتفاقی که افتاد این بود که حالا اون صندوقهایی که توی رأی شمارش، توی شهر شمارش شده بود، در واقع 2-3-5 دیگر رو به عنوان نفرات برتر معرفی میکردن. موقعی که روستاها اعلام شد که وضعیت چگونه است، کلن ورق برگشت. یعنی کسی که منتخب شهر بود حتی در واقع مثلا توی لیست 5 ابتدایی هم نبود. میخوام اینجا بگم اون
سیرگزاری آرای
مشارکت روستایی چقدر مهمه. برای اینکه به یک جمع‌بندی برسیم، راه حل حضرت عالی به عنوان کارشناس حوزه روستا در این توسعه چه هست؟
ببینید، بستر هر توسعه‌ای به نظرم ابتدا فرهنگیه و برای توسعه روستاها هم ما باید ابتدا توسعه فرهنگی ایجاد کنیم. 1. در نگرش مسئولین نسبت به روستاها. دو، در نگرش
این روستاییه اتفاقا آدم مهمیه، آدم توسعه محوریه، آدم توسعه گرایه.
ما این طرف این مشکل رو داریم.
مدیر.
آفرین.
آقای
اینجوری نگاهش نکنین رو.
آقای مدیر کل، شما این رو این شکلی نبین. آفرین. چون کارت پیشش گیر آقای نماینده مجلس، تو منتخب روستای مایی.
توسعه فرهنگی هم باید مسئولین پیدا کنن، نگرششون نسبت به روستا اصلاح بشه، و در اطلس فکری مسئولین ما باید شاهد یک تحول باشیم و اون تحول چیزی نیست جز در واقع تأکید بر اهمیت روستا و اهتمام بیش از پیش به مقوله توسعه همه جانبه روستا هاست. در بحث شهرها چه تحول فرهنگی، ما باید اهالی شهرهامون به این نگرش برسن که برتر از روستایی ها نیستن، بلکه نیازمند روستایی ها هستن.
بسیار
متشکر.
ممنونم آقای نوازنده.
سلامت باشید.
آقای واعظ خدمت شما.
سلامت باشید. من میخوام بگم که حالا نه صرفا در این اشل کتاب نهاینده مجلس و اینها، بعد که بیشتر اگر ما بخوایم سیر تاریخی تاثیر مشارکت
روز اتفاق افتاده،
تاثیر مشارکت روستاییان در انتخابات ها رو ما بخوایم در نظر بگیریم، ما این رو در دولت های نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و حتی دولت خود آیت الله رئیسی واقعا تاثیرگذاری روستایی ها بوده. یعنی مشارکت اینها باعث شد که کاندیداهایی که در واقع برنده شدن به پاستور خلاصه راه پیدا بکنن، و این اصلا یه اتفاقیه که خودش یه جلسه دیگه ای رو میطلبه که آقا چه اتفاقی در فرهنگ سیاسی روستا رخ داد که البته مهمترین مؤلفش که جای خالی اون در بسیاری از مواقع در شهرهای ما خالی بوده، موضوع نجابت فرهنگ سیاسی در روستاست. یعنی در برهه‌های مختلفی که ما توی شهرها شاهد قوقا سالاری بودیم، سر و صدا بودیم، بزن و بشکن بودیم، روستاهای ما در نجابت و شرافت کامل فقط به وظیفه خودشون عمل کردن و به رأی که دادن پایبند بودن و منتظر موندن ببینن اون کسی که بهش رأی دادن در قبال اون رأی که گرفته براشون چه کاری انجام میده. این مسئله خیلی مسئله مهمیه و جز مهمترین مؤلفه های توسعه یافتگی در حوزه جامعه شناسی است، توسعه سیاسی.
بله.
که به روستاها برسه. یعنی این موضوع خیلی اهمیت داره که میگم جا داره که یه جلسه جداگونه ای در رابطه
حتماً با افتخار
صحبت بشه.
موضوع رو ادامه خواهیم
و ما ادعایی نداریم، ولی امیدوارم که دعای خیر مردم و دعای خیر روستاییان شامل حال ما بشه و بتونیم این مرحله آخر که موضوع اشتغال در حوزه روستایی هست رو انشالله، گام های خیلی خوبی هم برداشته شده، این گام رو انشالله به پایان برسونیم تا به نیازهای بعدی که در فصل بعدی توسعه میشه بهش پرداخت انشالله برسیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای واعظ. خیلی متشکرم آقای
متشکرم از وقتی که دادیم.
سپاسگزارم از همه شما دوستان شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه. ممنونم و خداحافظ.
شبتون خوش شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. برنامه اینجا چراغی روشن است رو به صورت زنده تقدیمتون کردیم و شنیدید. لطفاً با ما همراه باشید. همطور که مستحضرید آیت الله محمد امامی کاشانی دار فانی رو ودا گفتن. تسلیت میگیم به شما شنوندگان ارجمند و دعوت میکنیم با ما همراه باشید تا بخشی از زندگی نامه ایشون رو خدمت شما تقدیم کنیم. محمد امامی کاشانی در دهم مهر 1310 شمسی در محله کلهور کاشان به دنیا آمد. پدرش میرزا ابوتراب امام جمعه، امام جمعه کاشان بود. به گفته وی اجدادش اقامه نماز جمعه کاشان را بر عهده داشتند. امامی کاشانی از سال 1317 شمسی تحصیلات ابتدایی را آغاز کرد و در سال 1323 شمسی وارد حوزه علمیه کاشان شد و ادبیات عرب را نزد آیت الله راستی کاشانی فرا گرفت. در سال 1328 شمسی با سفارش آیت الله یثربی به مدرسه سپهسالار تهران رفت، ولی بیشتر از دو ماه در آنجا نماند. سپس با نامه‌ای که پدرش برای آیت الله بروجردی نوشته بود به قم رفت و در مدرسه فیضیه با محمد رضا مهدوی کنی هم حجره شد. امامی کاشانی دروس مقدمات و سطر را نزد موسی صدر، مهدی حائری، محمد صدوقی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی، مجاهدی تبریزی و علی مشکینی فرا گرفت و در دروس شیخ مرتضی حائری و میرزا جواد تبریزی هم شرکت می کرد. او در 23 سالگی در درس خارج فقه و اصول امام خمینی و محقق داماد شرکت می کرد و دروس فلسفه و عرفان را نیز نزد علامه طباطبایی و سید ابوالحسن رفیعی فرا گرفت. امامی کاشانی در سال 1340 شمسی در حوزه علمیه تهران مشغول تدریس دروس سطر شد. در سال 1343 شمسی سفر کوتاهی به نجف داشت و در دروس سید محسن حکیم و آیت الله خویی نیز شرکت کرد. وی در 12 اسفند 1402 درگذشت. امامی کاشانی از سال 1340 شمسی فعالیت‌های سیاسی خود را علیه حکومت پهلوی با سخنرانی‌هایش در جلسات هفتگی و مساجد تهران شروع کرد. در سال‌های 1349 تا 1350 در مساجد تهران از جمله مسجد هدایت علیه حکومت شاه سخنرانی می‌کرد و به همین دلیل ممنوع المنبر شد. او در سال 1356 شمسی جزو هسته مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران بود و با صدور حکم و بیانیه از جانب امام خمینی آن را منتشر می کرد. مسئولیت های ایشان پس از انقلاب اسلامی. امامی کاشانی در سال 1358 شمسی با همکاری جمعی از جوانان انجمن اسلامی دانش آموزان را تأسیس کرد. در سال 1359 با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم کاشان وارد مجلس شد. او همچنین اولین رئیس دیوان عدالت اداری ایران بود که در سال 1361 فعالیتش را آغاز کرد. آیت الله امامی کاشانی با حکم امام خمینی از اعضای هیئت بازنگری قانون اساسی ایران در سال 1368 شمسی بود. روحش شاد و نام و یادش گرامی.